بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیة الله فی الارضین، مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء، ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ولایت فقیه رسید به سخن راجع به حدیث مشهوری که در السنه فقها متداول شده است که می‌فرماید از سلطان و ولی و من لا ولی له. ماحصل مباحث گذشته این شد که اگر مشروعیت انجام معروفی از مصالح عمومی جامعه یا اونچه که مصلحت خصوصی بعض افراد جامعه هست و مربوط به شؤون امام علیه السلام است، اگر مشروعیت انجام اون امر معروف در زمان غیبت توسط غیر امام ثابت شده باشد، فقیه در اجرای او ولایت داره، مثل تشکیل حاکمیت شرعی و الهی و سایر مسائل دیگه. اما اگر مشروعیت یک تصرف خاصی مخصوص به امام علیه السلام بود، به جوری که از غیر امام در عصر غیبت مشروعیتش ثابت نبوده باشد، در اونجا ولایت برای فقیه ثابت نمیشه، مثل تزویج دختر صغیره برای غیر پدر و جد. مشروعیت این برای امام ثابته، اما این مخصوص امامه، برای غیر امام دلیلی نداریم چنین ولایتی قابل اثبات باشه، بنابراین برای فقیه هم قابل اثبات نخواهد بود. این فرمایش جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف بود. بعد وارد میشن به بحث از حدیث مشهور از سلطان ولی و من لا ولی له. در این حدیث در واقع 5 موضع سخن وجود داره. موضع اول راجع به سند این حدیث و حجیت این حدیث، اصلا آیا این حدیث حجیت دارد یا ندارد. موضع دوم راجع به این است که آیا این حدیث شامل فقیه می شود یا نمی شود. موضع سوم راجع به این است که من لا ولی له مقصود کیست، چه کسی است که لا ولی له، منظور از من لا ولی له چیست. و بحث چهارم راجع به این است که ولی من لا ولی له در چه حدی میتونه تصرف بکنه و اون ولی محدوده تصرفش چیه؟ آیا وجود مصلحت مولا علیه در ولایت او شرط هست یا نیست؟ مسئله پنجم این است که از این روایت اموری فهمیده میشه در ولایت که از توقیع شریف عمل حوادث الواقعه فرجعوا الیه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا، از اون توقیع فهمیده نمیشه. پس 5 موضوع در این حدیث باید مورد بررسی قرار بگیره. موضوع اول حجیت حدیث است، سندن و صدورن و یا مضمونن. جناب شیخ میفرمایند که این حدیث هیچ سندی در کتب شیعه نداره، اما بسیار شهرت پیدا کرده در السنه فقها. این شهرت از دو حال خارج نیست، یا شهرت عملی است، یعنی شهرتی است که فقها بر اساس این حدیث عمل کردند، به استناد این حدیث عمل کردند و بهش فتوا دادند، یا شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی یعنی بر وفق مضمون این حدیث ضعیف فتوا دادن، اما معلوم نیست مستند فتواشون عمل به این روایت بوده باشه، چه بسا مستند فتواشون چیز دیگری بوده باشد، اما مطابق مضمون این روایت فتوا از مشهور فقها صادر شده، اینو بهش شهرت فتوایی میگیم. این دیگه شهرت عملی معلوم نیست باشه. پس نسبت بین شهرت عملی و شهرت فتوایی این شد که نسبت عموم و خصوص من وجه. بعضی شهرت عملی ها منجر به شهرت فتوایی هم میشن، بعضی ها منجر به شهرت فتوایی نمیشن، با اینکه شهرت عملی هست ولی در مقام فتوا فقها مختلف استنباط میکنن از یک حدیث. به یک حدیث عمل کردن ولی از همون حدیث دو جور فهم پیدا کردن، شهرت فتوایی نشد ولی شهرت عملی شد. گاهی شهرت عملی و شهرت فتوایی هر دوش میشه، گاهی شهرت فتوایی تنها هست، یعنی طبق مضمون حدیث فتوا داده شده ولی نه به استناد این حدیث، نه از روی عمل کردن به این حدیث. پس نسبت بین شهرت عملی و شهرت فتوایی عموم و خصوص من وجه هست. خب حالا اگر اینجا شهرت عملی بوده باشد، یعنی فقها به استناد عمل به این حدیث مرسل دارن فتوا میدن، بر اساس این دارن عمل میکنن، این ضعف سند روایت رو جبران میکنه، جبران ضعف سند میشه، یعنی برای ما اطمینان حاصل میشه که این روایت حتما یه قرینه داشته که برای اونا ثابت شده، این روایت از امام معصوم صادر شده است، ولو الان اون قرینه و اون سند به دست ما نرسیده باشد. این که دارن به استناد این روایت مرسل عمل میکنن، معلوم شه حجیت این روایت نزد اونا محرز بوده. از این که مشهور دارن در واقع شهادت میدن با عمل کردنشون بر صحت سند صدوری این روایت، برای ما اطمینان حاصل می شود که این روایت از امام معصوم صادر شده و این جبران می کند ضعف سند روایت رو برای ما. این میشه انجبار سند توسط شهرت عملی. اما اگر شهرت فتوایی باشه، شهرت عملی ثابت نبوده باشد، بر مضمون این حدیث مشهور فتوا دادن ولی ما نمیدونیم که آیا به استناد عمل به این حدیث طبق این مضمون فتوا دادن یا به استناد یک دلیل دیگری، ولی مطابق مضمون حدیث فتوا دادن، خب همین که شهرت بر وفق مضمون این حدیث منعقد شد، منجر به تقویت مضمون حدیث میشه. اینکه مشهور فقها موافق مضمون حدیثی فتوا دادن، اگرچه برای ما ثابت نکند صدور خصوص اون حدیث رو و سند اون حدیث رو جبران نکنه، ولی مفهوم و مضمون اون حدیث رو برای ما تقویت میکنه. بنابراین راجع به حدیث از سلطان ولی من لا ولی یله میتونیم بگیم اگر شهرت عملی بین اصحاب وجود داشته باشه جبران ضعف سند می کند و صدورش رو برای ما ثابت می کنه. و اگر شهرت فتوایی بین اصحاب فتوا به مضمون این داده شده باشد ولو بر اساس یک سند دیگری که برای ما معلوم نیست، شهرت فتوایی بوده باشه مضمون این حدیث را تقویت می کند. به هر حال حدیث از این جهت طبق نظر شیخ انصاری میشه حجت، هرچند که به نظر میرسد تحقیق در مسئله این است که عمل مشهور ضعف سند رو جبران نمی کند مگر اینکه برای ما روشن باشد که راوی در اون سند، راوی که مورد خدشه هست، چه کسی است و برای ما معلوم باشد که مشهور دارن با عملشون به این حدیث شهادت عملی میدهن به وساقت اون شخص مجهول و اون شخص مجهول هم مورد جرح و تکذیب صریح رجالیون قرار نگرفته باشه، مجهول باشه، مجهول الحال. وقتی دارن مشهور به حدیثش عمل میکنن یعنی مشهور دارن شهادت عملی میدن به وثاقتش، اونجا سند میشه سند موثق و حجت. اما در جایی که اصلا سندی نداره، روایت راوی نداره، معلوم نیست راویش کی هست، اصلا هیچ سند خاصی نداره روایت، اونجا شهرت عملی به نظر ما جابر ضعف سند نیست. شهرت فتوایی هم هاکذا. ولی به نظر جناب شیخ چرا شهرت عملی جابر ضعف سند هست؟ خب این از ناحیه موضوع اول که به نظر جناب شیخ روایت ظاهراً حجیتش تمام است. بعد میایم سراغ این که آیا شامل فقیه هم میشود یا نه. موضوع روایت چیه؟ از سلطان. سلطان ولی کسی است که ولی برای او نیست. ایشون میفرمان خب مسلمن سلطان کیه؟ رسول الله، سلطان مشروع رسول الله و ائمه معصومین خلفاء بر حق پیغمبر سلطان هستن. اما اینکه آیا فقیه هم سلطان هست یا فقیه سلطان نیست، این متوقف است بر ادله عموم نیابت که بگیم فقیه در تمام اون چه که امام و رسول ولایت تشریعیه دارد، فقیه در تمام اونها نیابت داره از طرف رسول و امام. اگر گفتید در همه اونها نیابت داره، خب شامل سلطنت و حکومت هم میشه، فقیه هم داخل در عنوان سلطان قرار میگیره. اما اگر گفتیم نه، عموم نیابت برای فقیه ثابت نیست، در اینجا ما نمیتونیم بگیم فقیه قطعا مصداق عنوان سلطان هست یا نیست، این فرمایش جناب شیخ. اما ما دست حضرت شیخ رو میبوسیم و عرض میکنیم که حضرت شیخ، مگر شما حدیث شریف اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا رو فراموش فرمودین؟ در اونجا امام علیه السلام دارن جعل سلطنت میکنن برای فقیه در حوادث واقعه. درسته که فقیه ولایتش، حیطه ولایتش مساوی با حیطه ولایت رسول الله نیست، رسول الله بر جان مردم، بر ناموس مردم و بر مال مردم مطلقا و فوق احکام شرعی، خارج از احکام شرعی ولایت داره. چرا؟ چون اراده نفسانی او در تکوین متصل به اراده الله است، به خاطر اون ولایت تکوینیهی که داره، این ولایت تشریعیه رو هم فوق احکام شرعی خدا بهش عنایت کرده. اما اون ولایت تکوینی که برای فقیه نیست تا چنین ولایت تشریعیهی هم فقیه پیدا بکنه. ما قبول داریم عموم نیابت حتی فوق احکام شرعی برای فقیه ثابت نیست، اما نیابت در حد ایجاد سلطنت الهی در روی زمین و حاکمیت شرعی در روی زمین برای فقیه ثابت است. لذا فقیه هم داخل در عنوان از سلطان ولی و من لا ولی لهو میتواند قرار بگیرد. حالا عبارت شیخ رو عنایت بفرمایید، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای کتاب مکاسب رو بحث میکنیم. من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه، جلد سوم، صفحه 558 و صفحه 559. ثم انه قد اشتهر فی الالسن و تداول فی بعض الکتب روایت ان السلطان ولی من لا ولی له. مشهور شده است در السنه فقها و متداول شده است در بعضی از کتب فقهیه و حتی رواییه، این روایت از سلطان ولی من لا ولی له. و هازا ایزن، و این روایت ایزن، بعد الانجبار سندن او مضمونن، بعد از آنی که منجبر بشود، جبران بشود ضعف سندش، از حیث سند با چی جبران میشه ضعف سند؟ با شهرت عملی. او مضمونن، یا جبران بشود از حیث مضمون، با چی جبران میشه از حیث مضمون؟ با شهرت فتوایی. پس جبران سند مربوط به شهرت عملی است، جبران مضمون مربوط است به شهرت فتوایی. بعد از آنی که جبران پیدا کرد ضعف این روایت از حیث سند یا از حیث مضمون، توسط شهرت عملی یا شهرت فتوایی، بعد از گذر از این مرحله که مرحله اثبات حجیت بود، موضوع اول بحث ما بود اثبات حجیت این حدیث، وارد مرحله دوم میشیم، وارد در دلالت میشیم که آیا موضوع این حدیث که سلطان هست شامل فقیه هم میشه یا شامل فقیه نمیشه. میفرماید این روایت هازا مبتدا، خبرش یحتاج الى ادلت عموم نیابه، احتیاج دارد به ادله عموم نیابت، باید ادله عموم نیابت بیاید ثابت بکند عموم نیابت فقیه را از امام، تا سلطان بودن فقیه هم ثابت بشه. و قد عرفت ما یصلح ان یکون دلیلا علی، و شما دانستی اون روایاتی را که صلاحیت داشت که دلیل بوده باشد بر عموم نیابت، علیه ضمیر میخوره به عموم نیابت، و دانستی و انه لا یخلو عن وهن فی دلالته، و دانستی شما که اون چه که صلاحیت داشت که دلیل بوده باشه بر عموم نیابت، ضمیر انهو میخوره به اون ما یسلوه، لا یخلو خالی از وهن و سستی در دلالتش نبود، یعنی اون ادلهی که اقامه کرده بود محقق نراقی در اوائد الایام برای اینکه اثبات کنه همه اون حیطهی که در ولایت رسول الله هست در حیطه نیابت فقیه هم هست، اون ادله دلالتش ضعیف و سست بود، دلالت نداشت بر این مقصود. مع قطع نظر عن سند، تازه در صورتی که ما قطع نظر کنیم از سند اون ادله، سند بسیاریش هم مخدوش بود، ضعیف بود، یا اصلا سند نداشت، مرسل بود، تازه از این ضعف سند اون ادله که قطع نظر کنیم، دلالتشون هم سست بود و خالی از وهم نبود. کما اعترف بهی جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف بان المعروف بین الاصحاب کون الفقهاء نواب الامام علیه السلام، کما اینکه اعتراف فرموده است به این مطلب ما که ضعف سند و ضعف دلالت ادله عموم نیابت بوده باشد، اعتراف فرموده مرحوم حاج جمال خونساری جمال المحققین فی باب الخمس در باب خمس، بعد از آنی که اعتراف کرده است به این که معروف بین اصحاب این است که فقها نواب امام علیه السلام هستند، ایشون اعتراف کرده که مشهور بین اصحاب عموم نیابت هست ولیکن دلیل عموم نیابت ضعیف متاسفانه. و یظهر من المحقق الثانی ایزن، ظاهر می شود از محقق الثانی مرحوم شیخ الاسلام شیخ علی کرکی فی رسالته الموصومت بقاطع اللجاج فی مسئلت جواز اخذ الفقیه اجرت اراز الانفال من المخالفین کما یکون ذالکل الامام علیه السلام اذا ظهر، ایشون در رسالهش که موصوم است به قاطع اللجاج که این رو راجع به احکام خراج نوشته است، احکام اراضی خراجیه که مربوط است به مسلمین، مفتوحتون انوطن هست، ملک مسلمینه و هر کسی در اون اراضی میخواد تصرف کنه باید به مسلمانان خراج بده. خب خراج رو چه کسی باید جمع آوری کنه؟ امام معصوم و سلطان حق باید اون خراج رو جمع آوری کنه. ایشون در اونجا در اون رساله در ذیل مسئله جواز اخذ فقیه اجرت اراضی انفال را که اراضی انفال ملک تلق امام است، اراضی انفال یعنی تمام بطون اودیه، تمام صحراها، تمام دره‌ها، قله کوه‌ها، جنگل‌ها، معدن‌ها، همه ملک امام معصومه. خب حالا ایشون در اونجا مسئله رو مطرح کرده که آیا جایز است فقیه اجرت این اراضی انفال رو از مخالفین دریافت کنه؟ ائمه معصومین برای شیعیانشون مباح کردن، حلال کردن، اما حالا اگر یه غیر شیعه یه اهل سنتی بیاد در این اراضی انفال تصرف کنه آیا فقیه جایز است، حق دارد اجرت اون زمین انفال رو که مال امامه این مخالف امام اومده درش تصرف کرده ازش بگیره؟ کما یکون ذالک للامام علیه السلام، کما اینکه این حق جواز اخذ اجرت برای خود امام معصوم علیه السلام است، اذا ظهر، زمانی که امام معصوم ظهور بفرماین حضرت صاحب الامر. ایشون تون مسئله از ایشون ظاهر می شود یظهر من المحقق الثانی بعد از سخط فاعل فعل یظهر الشک فی عموم النیابه، از ایشون ظاهر می شود شک در عموم نیابت فقیه و هو فی محله، و این شک در محل و جایگاه درست خودش هست، یعنی من شیخ انصاری هم این شک رو قبول دارم که این جای شک و تردید داره که ما بیایم بگیم در تمام اون حیطه‌ای که امام معصوم ولایت تشریعی داره حتی فوق احکام شرعی فقیه هم ولایت داشته باشه و نیابت داشته باشه حتی فوق احکام شرعی، این جای تردید داره؟ بلکه بنده عرض میکنم جای تردید نداره، بلکه یقینا این مطلب باطل است. توضیحش هم دادیم چرا باطل است، چون امام معصوم فوق احکام شرعی ولایت داره و فقیه تحت احکام شرعی ولایت داره، هرگز فوق احکام شرعی ولایت نداره. خب چرا امام فوق احکام شرعی ولایت داره ولی فقیه تحت احکام شرعی؟ دلیلش روشنه، چون ولایت تشریعی امام دو قسم است، بارها گفتیم بازم تکرار میکنیم، قسمی که ناشی از ولایت تکوینی امام است، این قسم مخصوص به امامه. ولایت فوق احکام شرعی، چرا امام معصومی همچین ولایتی داره؟ چون او وقتی اراده‌ای میکند برخلاف احکام شرعی و فوق احکام شرعی، اراده او اراده خداست. این برخواسته از ولایت تکوینی اوست، برخواسته از این است که نفس و جان او متصل به ارادت الله، ظرف مشیت خداست، خدا اراده کرده. لذا چون یه همچین ولایت تکوینی و اتصال تکوینی به ذات اقدس خدا داره، یک چنین ولایت تشریعی هم لازمشه، دنبالش میاد که فوق احکام شرعی ولایت تشریعی داره بر جان مردم، بر ناموس مردم و بر مال مردم. قسم دوم ولایت تشریعی امام، ولایتی است که از ولایت تکوینی منشأ نگرفته، صرفا از نسب الهی و جعل الهی منشأ گرفته. این نسب و جعل برای نایب امام هم میتونه بیاد، مثل اجرای حکومت، تشکیل حکومت و رهبری سیاسی جامعه. برای نایب امام هم میتونه جعل بشه و نسب بشه، نیازی به ولایت تکوینی نداره. این قسم از ولایت تشریعی امام برای فقیه ثابته، ولی اون قسم اول محاله ثابت باشه. چرا؟ چون ولی ولایت تکوینی نداره که فقیه. پس بنابراین اون بخشی از ولایت تشریعی امام که منشأش ولایت تکوینی اوست، مخصوص خودشه و به فقیه منتقل نمیشه، اصلا قابل انتقال نیست، محال انتقالش. اما بخش دوم که تشکیل حکومت باشه، قابل انتقال است به فقیه. بنابراین ما هم عموم نیابت رو قبول نداریم، نه تنها شک نداریم بلکه یقین داریم که در بخشی از ولایت تشریعی امام فقیه نیابت نمیتونه بکنه، چون نیاز به ولایت تکوینی داره و او ولایت تکوینی نداره. چون یک وجود خاصی است وجود امام که براش اون ولایت تشریعی خاص میاد، فقیه که اون وجود خاص و اون اتصال خاص رو به ذات اقدس اله نداره، پس اون ولایت تشریعی خاص هم نمیتونه داشته باشه، تو این شک نیست. اما حضرت شیخ، ما دست شما رو میبوسیم، توقیع شریف اما الحوادث الواقعه کافیه برای این که فقیه رو به عنوان سلطان اثبات کند، لازم نیست برای سلطان بودن فقیه اثبات عموم نیابت فقیه. پس این که شما میگید یحتاج الى ادلت عموم نیابه، اینو ما قبول نداریم. برای این که بگیم فقیه سلطان مشروع الهیست، حاکم شرعی الهیست، نیازی نیست عموم نیابت رو اثبات کنیم، بلکه همین که حدیث شریف اما الحوادث الواقعه نیابت در حوادث رو ثابت کنیم، نیابت در اجرای حاکمیت رو ثابت کنیم، همین کافیه، نیازی به عموم نیابت نیست. موضوع سوم که جناب شیخ مطرح می کنند، موضوع سوم این است که خب حالا مقصود از کسی که ولیی ندارد چیه؟ تا اینجا ما ثابت کردیم که فقیه هم سلطان الهی میتونه باشه. از سلطان، این کلمه سلطان هم شامل رسول الله است، هم شامل امام معصوم است، هم شامل فقیه. فقیه هم میتونه به اذن الله و به جعل امام معصوم سلطان شرعی بوده باشد. خب موضوع بعدی اینه، میفرماید سلطان ولی کسی است که لا ولی لهو. لا ولی لهو یعنی چی؟ ثم ان قوله من لا ولی له، کسی که ولیی برای او نیست، فی المرسلت المذکوره، در این مرسله که ذکر شد، لیس مطلق من لا ولی له، مقصود مطلق هر کسی که ولیی برای او نیست نمی باشد. چرا؟ چون الان آقا من ولیی ندارم، چون نه یتیمم، نه طفل صغیرم، و نه دختر نابالغ هستم، و نه دختر بالغ هستم که ولی در نکاح لازم داشته باشم، هیچ کدوم نیستم آقا. حالا میتونیم بگیم سلطان ولی من است، یعنی میتونه بیاد اموال منو تصرف کنه، برداره بدون اذن و رضایت من، بفروشه، خرید و فروش بکنه؟ نه، سلطان یه همچین حقی نداره، یه همچین ولایتی نداره، مگه برای امام معصوم و رسول الله که گفتیم ولایت اونها فوق احکام شرعی است، بر مطلق جان و مال و ناموس مردم ولایت دارن، به خاطر اون ولایت تکوینی خاصی که دارن، ولی برای فقیه که همچین چیزی ثابت نیست. پس مقصود از من لا ولی له مطلق هر کسی که ولی ندارد نیست، بل المراد و عدم الملکه، بلکه مراد عدم ملکه است. یعنی چی؟ ملکه به چی میگن؟ ملکه به اون صفتی میگن که ثابت میشود برای کسی که شأنیت اتصافشو داره، مثل عالم بودن ثابت میشه برای موجودی که قابلیت علم و شعور و فهم رو داشته باشه. عدم ملکه یعنی نبودن اون صفت برای کسی که شأنیت اتصاف به اون صفت را دارد. شما میگی جاهل، جاهل رو به کی میگی؟ به دیوار میگی جاهل؟ این دیوار جاهل است؟ نه، جاهل رو به کسی میگی که شأنیت اتصاف به علم و شعور و ادراک رو داره ولی متصف نشده به این صفت، به این میگیم عدم ملکه. فرض کنید به من بی سواد شما میگید جاهل، شأنیت اتصاف به علم رو دارم ولی متصف نشدم به این، اینجام از این بابه. این که میفرماد ولی کسی است که لا ولی له، یعنی ولی کسی است که شأنیت آن را دارد که ولیی داشته باشد مثل طفل صغیر، اما ولیی ندارد، پدرش از دنیا رفته، جد پدریش هم از دنیا رفته، یتیمه. سلطان ولی یک چنین شخصی است، اون طفل صغیری که شأنیت این رو داره که در تحت ولایت پدر و جد پدری باشه، اما در تحت ولایت اونها نیست، چون پدر و جد پدری نداره، از دنیا رفتن. یه همچین شخصی ولی او سلطان است، حاکم شرع الهی است، اون حاکم شرع میشه ولیش. یعنی انه ولی من من شأنه ان یکون له ولی به حسب شخصه او صنفه او نوعه او جنسه. یعنی اینکه اون سلطان ولی کسی است که از شأن اون شخص است این که بوده باشد برای او ولیی به حسب شخصش چنین شأنیتی رو داره، مثل اونجایی که اون شخص یک شخصی است که فرض بفرمایید بیهوش شده، مغما علیه، به حسب این شخص که بیهوش است، مغما علیه است، شأن این رو داره که ولیی داشته باشه ولی هیچ ولیی ندارد. اینجا میگن حاکم شرع ولی اموالش خواهد بود، ولی او خواهد بود. یا به حسب صنفش شأنیت این رو دارد که ولی داشته باشد اما ولی نداره. صنفش مثل چی؟ مثل شخصی که مثل شخصی که غائب است، غیبت کرده، یعنی رفته در سفر، مدت زیادی هم هست خبری ازش نیست، حالا اموالش اینجا بی صاحب افتاده، هیچ ولیی هم نداره، فرزندی نداره، فرزند بالغ عاقل فهمیده‌ای هم نداره، پدر هم نداره در اینجا. خب ولی او کی میشه؟ کی باید به این اموال رسیدگی کنه؟ حاکم شهر. این سنفش به حسب سنفش شأنیت اون رو دارد که ولی داشته باشه ولی الان نداره، او نوعهی یا به حسب نوعش شأنیت این رو دارد که ولی داشته باشد ولی ولی ندارد. مثل کی؟ مثل مجنون. نوع انسان مجنون شأنیت این رو داره که در تحت ولایت باشه، اما فرض میگیریم یه مجنونی که ولیی ندارد، مادامی که در صغر سن قرار داره، طفل صغیره، ولیش پدرشه، جد پدریشه، وقتی که بالغ شد دیگه ولی او پدر و جد پدری که نیست، اما شأنیت اینو داره که ولی داشته باشه. ولیش کیه؟ حاکم شرعه، مجنون بعد از بلوغ. او جنسهی یا به حسب جنسش، طفل صغیر. طفل صغیر به حسب جنس طفل صغیر بودن شأنیت این را دارد که ولی داشته باشد. حالا اگر پدر و جد پدری داره در تحت ولایت او قرار میگیره، اگر نداره در تحت ولایت حاکم شرع قرار میگیره. اینجا میتونیم مثال برای نوع رو به صغیر بزنیم، مثال برای جنس رو به اون مجنون بعد البلوغ بزنیم. این مثال هم میتونه اینجوری جابجا بشه. پس مقصود از من لا ولی لهو، کسی که ولی ندارد، یک چنین اشخاصی هستند. فیشمل الصغیر الذی مات ابوه، پس شامل می شود اون صغیری را که پدرش از دنیا رفته است. ول مجنون بعد البلوغ، و شامل می شود مجنون بعد از بلوغ را. ول غائب، غائب را، کسی که به سفر رفته. ول ممتنع، کسی که امتناع می کند از اداء حقوق مردم. خب این کسی که امتناع میکنه از اداء حقوق، چه کسی ولایت داره که او رو مجبورش کنه به اداء حقوق؟ حاکم شهر. والمریض، کسی که مریض شده به جوری که نمیتونه خودش سرپرستی اموالشو بکنه. والمغمى علی، کسی که بیهوش شده. والمیت، کسی که از دنیا رفته. الذی لا ولی له، اون میتی که هیچ ولیی براش نیست. و قاطبت المسلمین، این مثال برای جنس میتونه باشه. قاطبه مسلمین، همه مسلمونا. اذا کان لهم ملکون، زمانی که بوده باشد برای مسلمونا یه ملکی که مال همه مسلموناست. کل مفتوح انوطن، مثل اراضی مفتوحتون انوطن، سرزمینی که با لشکرکشی شرعی و مشروع فتح شده باشد. خب اون ملک همه مسلمین میشه اون سرزمین، اون کشور، یه کشور عظیم، ملک همه مسلمینه. خب الان این ملک همه مسلمین رو چه کسی میتونه اداره کنه به عنوان اینکه خراج این زمین ها رو، مالیات این زمین ها رو، اجرت تصرف در این زمین ها رو از افرادی که دارن تو این زمین ها تصرف میکنن بگیره، به نفع همه مسلمین، خرج همه مسلمین بکنه؟ کی باید این کارو بکنه؟ این نیاز به یک ولایت داره. از سلطان ولی من لا ولی له، اینجا سلطان است که ولی این امر هست. والموقوف علیهم فی الاوقاف العامه، و همچنین موقوفون علیهم در اوقاف عامه، وقف های عمومی، وقف هایی که برای مصلحت عموم مردمه. آقا فرض بفرمایید که جاده ای کشیده است، این آقا جاده شو وقف کرده برای عموم مسلمونا، یا اینکه فرض بفرمایید بیمارستانی ساخته، این رو وقف کرده برای عموم کارمندان مثلا فرض بفرمایید اداره آموزش و پرورش. خب این الان وقف عامه، هیچ متولی خاصی هم براش تعیین نکرده. متولی این کیه؟ از سلطان ولی من لا ولی له. اینجا شأنیت ولایت هست ولی ولی معینی تعیین نشده، سلطان ولی او خواهد بود. این هم موضوع سوم. موضوع چهارمی که جناب شیخ داری بهش بررسی میکنن و مطرح میکنن این است که از این روایت مطالبی فهمیده میشه که از توقیع شریف فهمیده نمیشه. در این روایت صراحتاً داره جعل ولایت میکنه برای سلطان نسبت به اموری که شأنیت این رو دارد که ولیی داشته باشه ولی ولی خاصی نداره. مستقیم داره میره رو موضوع ولایت. پس سلطان میتونه تصرف کنه در اموال اونها و در ارز اونها به اونچه که مصلحت باشه براشون، ولو مورد اذن و رضایت خود اونها نبوده باشد، نیازی هم به کسب اذن از اونها نداره. اما در توقیع شریف مطلب به این پوسکندگی و استقامت و صراحت قابل فهم نیست. در توقیع شریف میگه آقا حوادثی که اتفاق میفته رجوع کنید به فقها، به حرف اونها عمل کنید، از اونها اطاعت کنید. در اون حوادث ما هم استفاده کردیم که یقینا شامل مسئله حکومت هم میشود، درست. اما این که رجوع کنید در حوادث به فقها، آیا معناش اینه که فقها میتونن مستقیما تصرف کنن تو مال اون طفل صغیری که پدرش و جد پدریش از دنیا رفته، یا اینکه فقها باید این مال رو حفاظت کنن، نگهداری کنن تا این طفل خودش بالغ بشه تحویلش بدن، اما خودشون تصرف کنن تو این مال به اون چه مصلحت طفل است، باهاش معامله کنن، خرید و فروش بکنن، تجارت کنن برای طفل، البته به مصلحت طفل. آیا اینم ازش فهمیده میشه؟ این دیگه از توقیع شریف فهمیده نمیشه، ولی از این روایت از سلطان ولی یمن لا ولی یله این مطلب فهمیده میشود. لکن یستفاد منه ما لم یمکن یستفاد من التوقیع المذکور، استفاده میشود از این روایت از سلطان ولی یمن لا ولی یله اون چه که امکان ندارد استفاده شود از توقیع مذکور، توقیع شریف حضرت صاحب الامر، و هو الاذن، اونی که از این استفاده میشه ولی از اون روایت استفاده نمیشه چیه؟ الاذن فی فعل کل مصلحت لهم، اذن در انجام دادن هر مصلحتی برای این اشخاص. فثبت بهی مشروعیت ما لم یثبت مشروعیته به توقیع المتقدم، پس ثابت میشود به این روایت مشروعیت اون اعمال و افعالی برای غیر امام در عصر غیبت چه ثابت نمی شود مشروعیتش به سبب اون توقیع متقدم. فیجوز له القیام به جمیع مصالح توائف المذکورین، پس جایز خواهد بود برای اون سلطان قیام به جمیع مصالح توائف مذکورین که شمردیم. گفتیم چند طایفه بودن؟ یک، طفل صغیری که پدر و جد پدریش از دنیا رفته باشد، مجنون بعد از بلوغ، سوم غائب، چهارم ممتنع، پنجم مریض، ششم مغمى علی، هفتم میتی که ولیی ندارد، هشتم قاطبه مسلمین در اموال بیت المال مسلمین مثل اراضی مفتوحتون عن وطن، نهم موقوف علیهم در اوقاف عامه که متولی خاص نداشته باشه. پس در تمام اینها فقیه میتونه تصرف کنه به اون چه مصلحت است، نه اینکه صرفا حفاظت کنه براشون تا به دستشون برسونه، نه، بلکه میتونه در اونها به بیع و شراء و سایر تصرفات به اون چه مصلحت باشه، به شرط مصلحت، میتونه اعمال ولایت کنه بر اساس این روایت، ولی بر اساس توقیع شریف فهمیدن این مطلب سخت و دشواره. نه بله، لیس له فعل شیء لا یعود مصلحته الیهم. مطلب پنجمی که در این موضوع حدیث از سلطان ولی یمن لا ولی له مطرح میشه اینه که وجود مصلحت شرط است در ولایت سلطان و اعمال ولایتی که نسبت به من لا ولی له میکنه. صرف عدم مفسده کافی نیست، بلکه باید حتما مصلحتی هم که راجع باشد به اون اشخاص مولا علیهم وجود داشته باشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در روایت می‌فرماید سلطان ولی چه کسی است؟ ولی کسی است که لا ولی لهو، ولی لهو نیست، یعنی ولی به نفع او و به مصلحت او نیست. پس سلطان ولی کسی است که ولی به نفع و مصلحتش نیست، پس سلطان میشه ولی لهو، یعنی ولی که به نفع و مصلحت اوست، پس خارج از نفع و مصلحت او ولایتی نداره. حتی اگر مفسده هم نداشته باشه ها، ولی مصلحتی هم نداره، اونجا ولایت منتفیه، ولایت نیست. باید حتما علاوه بر عدم مفسده وجود مصلحت هم باشه تا سلطان بشه ولی لهو. اگر گفته بود سلطان ولی کسی است که لا ولی علی، سلطان ولی کسی است که ولی بر او نیست، اینجا میفهمیدیم که سلطان ولی علیه میشه، ولی بر او میشه. همین که مفسده نداشته باشه، هر کاری دلش خواست سلطان میتونه در اموال او و اون چه مربوط به ولایت او میشه انجام بده. عدم مفسده کافیه، وجود مصلحت لازم نیست. اما اینجا ولی لهو رو مطرح میکنه، یعنی ولیی که در طریق مصلحت و نفع او باشد، برای او باشد، نه بر او باشد. بنابراین ولایت سلطان مقید است به ولایت لهو، نه ولایت علی. تا مصلحتی احراز نشه، ولایتی برای سلطان نسبت به او نخواهد بود. نعم لیس له فعل شیء لا یعود مصلحته الیهم، بله نیست برای سلطان انجام دادن کاری که عود نکند مصلحت اون کار به اون اشخاص و اصناف مولا علیهم. و ان کان ظاهر الولی یوه مزالک، اگر چه ظاهر کلمه ولی به وهم می آورد این مطلب را، از بعد ما ذکرنا، چرا که بعد از آنی که ما ذکر کردیم، من ان المراد به من لا ولی لهو، بیان شد اونچه که ذکر کردیم از این که مراد از من لا ولی لهو کیه، من شأنهی ان یکون لهو ولیون، اون کسی است که از شأن اوست که بوده باشد برای او ولیی. یراد و بهی کونه من منین بغی ان یکون لهو من یقوم به مصالحهی، اراده میشه به این عبارت من لا ولی لهو، اراده می شود به این بودن اون شخص از زمره کسانی که سزاوار است که بوده باشد برای او کسی که قیام کند به مصالح او تا بشه ولی برای او. لا به معنا انه ینبغی ان یکون علیه ولیون، نه به این معنا که اون شخص شخصی است که سزاوار است که بوده باشد بر او ولیی، که لهو علیه ولایت الاجبار، که برای اون ولی است علیه بر اون شخص ولایت اجبار، نه چنین معنای نیست. به حیث و یکون و تصرفه ماضیان علیه، به حیثی که تصرف اون ولی ماضی باشد، یعنی نافذ باشد علیه بر اون شخص، چون شخص به مصلحتش باشه چه به مصلحتش نباشه، به این معنا نیست. والحاصل خلاصه مطلب ان الولی المنفیه هو الولی للشخص لا علی، اون ولیی که نفی شده گفتن لا ولی له، اون ولیی است که لشخص باشد، به نفع شخص باشد، لا علیه، نه اون ولیی که بر شخص باشد، یعنی ولایت اجبار بر شخص داشته باشه. فیکون المراد بالولی المثبت، پس می بوده باشد مراد به اون ولیی که داره اثبات میشه، چون میگن ولی کیه؟ ولی کسی است که لا ولی له، اون ولی که نفع شده همون معنای از ولی برای سلطان اثبات می شود. ولی که نفع شده ولی لشخص است، ولی هم که برای سلطان اثبات میشه ولی لشخص است، نه ولی علی شخص. فیکون المراد بالولی المثبت، پس می بوده باشد مراد به اون ولیی که اثبات می شود ذالک ایزن، همان ولیی که نفی شده است، یعنی ولی لش شخص نه ولی علش شخص. فمحصله، پس محصل و خلاصه مطلب اینه ان الله جعل الولی الذی یحتاج الیه شخص و ینبغی ان یکون له هو السلطان، خدای تبارک و تعالی قرار داده است اون ولیی را که احتیاج دارد به اون ولی شخص محتاج، یعنی اون طفل صغیر مثلا، و سزاوار است که بوده باشد برای او حامی او در طریق مصلحت و نجات او، خدا اون ولی رو قرار داده است هو السلطان، جناب سلطان را، حاکم شرع را. خب حالا حاکم شرع در طریق مصلحت او حق اعمال ولایت داره، اما اگر یه ولایتی میخواست اعمال کنه که هیچ مصلحتی برای او نداشته باشه، چنین ولایتی برای او جعل نشده. هر چند که مفسده هم برای او نداره، ولی همین که مصلحت ندارد ولایت هم ندارد، حتما باید وجود مصلحت احراز بشه. ففهم فانه دقیق، هذا تمام الكلام فی مبحث ولایت الفقیه، بحث شریف ولایت فقیه در اینجا به پایان میرسد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.